سه بعد از ظهر در تهران، این صدای رادیو فرداست. به گزارش روزنامه وال استریت جورنال، آمریکا در صدد تحریم صنایع پتروشیمی ایران است. ایران بار دیگر بر غیرقابل مذاکره بودن برنامه موشک‌های بالستیک تاکید کرد. و وزیر خارجه بحرین خواهان بازنگری در سیاست‌های حکومت ایران شد. عصرتون بخیر شنوندگان عزیز، رویا کریمی مرش هستم با مهمترین خبرها و گزارش‌های این ساعت رادیو فردا. روزنامه وال استریت جورنال در گزارش اختصاصی از برنامه آمریکا برای تحریم صنایع پتروشیمی ایران خبر داده است. در این گزارش به نقل از مقام‌های آمریکایی که نامشان فاش نشده، آمده که هدف واشنگتن جلوگیری از دستیابی تهران به ارزهای خارجی به ویژه دلار برای پرداخت محصولات وارداتی به ایران است. به نوشته وال استریت جورنال، جلوگیری از فروش محصولات پتروشیمی به سنگاپور و کالاهای مصرفی به افغانستان بخشی از این برنامه آمریکاست. در این گزارش همچنین از مالزی، امارات متحده عربی، ارمنستان و هند به عنوان کشورهایی یاد شده که آمریکا قصد دارد روابط تجاری آنها را با ایران محدود کند. واشنگتن میگوید تحریم‌های آمریکا سبب شده ایران بیش از 10 میلیارد دلار از درآمدهای ارزی خود را از دست بدهد. چندی پیش مدیر عامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ارزش صادرات محصولات پتروشیمی در سال 97 را 14 میلیارد دلار اعلام کرد. تهران هنوز به این گزارش وال استریت جورنال و طرح آمریکا برای محدود ساختن صادرات غیر نفتی آن واکنش نشان نداده است. ایران بار دیگر بر غیر قابل مذاکره بودن برنامه موشک‌های بالستیک و پایبندی جمهوری اسلامی به قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل تاکید کرد. مجید تخت‌روانچی، نماینده دائمی جمهوری اسلامی در سازمان ملل، در واکنش به گفتگوهای اخیر مقام ارشد وزارت خارجه آمریکا با اعضای شورای امنیت گفت موشک‌های بالستیک ایران برای حمله کلاهک هسته‌ای طراحی نشده است. برایان هوک، نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا در امور ایران، در روزهای 10 و 11 اردیبهشت در سفری به نیویورک با اعضای شورای امنیت درباره برنامه موشکی ایران و قطعنامه 2231 گفتگو کرد. آمریکا ایران را به نقض این قطعنامه متهم کرده و تولید آزمایش موشک‌های بالستیک را تهدیدی برای امنیت منطقه و جهان می‌داند. در اروپا نیز از جمله فرانسه خواستار مذاکره با ایران در این زمینه هستند. در قطعنامه 2231 شورای امنیت از ایران خواسته شده است تولید و آزمایش موشک‌های بالستیک با قابلیت حمله سلاح‌های هسته‌ای خودداری شود. شیخ خالد بن احمد آل خلیفه، وزیر خارجه بحرین، روز پنجشنبه با هشدار به ایران در مورد اقداماتی که به مثابه حرکت به سمت پرتگاه است گفت به ایران اجازه داده نمی شود که حتی برای یک روز تنگه هرمز را ببندد. وزیر امور خارجه بحرین در گفتگو با روزنامه الشرق الاوسط با متهم کردن حکومت ایران به مداخله در امور داخلی کشورهای منطقه خواهان تغییر رفتار ایران شد. وزیر خارجه بحرین با اشاره به برجام نیز گفت این توافق برنامه هسته‌ای ایران را محدود کرده، اما به برنامه موشکی تهران و فعالیت‌های به توصیف او بی ثبات کننده جمهوری اسلامی در منطقه نپرداخته است. جمهوری اسلامی ایران همواره اتهامی دخالت در کشورهای منطقه را رد کرده، اما مقامات ایران از جمله حسن روحانی رئیس جمهوری در ماه‌های اخیر و به ویژه پس از قرار گرفتن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی چندین بار تهدید به بستن تنگه هرمز کردند. و لوی جرگه مشورتی افغانستان روز جمعه با صدور بیانیه‌ای از دولت و گروه طالبان خواست از اول ماه رمضان آتش بس فوری و دائمی اعلام کنند. در نشست 4 روزه لوی جرگه حدود 3000 نفر از روحانیون، رهبران سیاسی و قبلیه‌ای افغانستان شرکت کرده بودند. شماری از مقام‌های ارشد دولتی و سیاستمداران و شخصیت‌های سیاسی نظامی از شرکت در این نشست خودداری کردند. اما سازمان ملل 26 سال پیش روز 3 ماه می برابر با 13 اردیبهشت ماه را روز جهانی آزادی رسانه‌ها نامید، به منظور ارتقای آزادی رسانه‌ها و توجه به وضعیت روزنامه‌نگاران در سراسر دنیا. در آخرین رده‌بندی‌های جهانی جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از دشمنان مطبوعات معرفی شده است. همکارم مهتاب وحیدی راد به مناسبت روز جهانی آزادی رسانه‌ها نگاهی دارد به وضعیت رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در ایران.
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در دسامبر سال 1993 میلادی، یعنی 26 سال پیش، روز 3 ماه مه برابر با 13 اردیبهشت ماه را روز جهانی آزادی رسانه ها نامید. به پیشنهاد یونسکو و به منظور ارتقاء آزادی رسانه ها در سرتاسر دنیا. سازمان سلام، من مهتاب وحیدیرات هستم و در برنامه‌ای که می‌شنوید به مناسبت روز جهانی آزادی رسانه‌ها نگاهی خواهیم داشت به وضعیت رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران در ایران. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در پیامی به مناسبت روز جهانی آزادی رسانه‌ها گفت که رسیدن به دموکراسی بدون دسترسی به اطلاعات آزاد و شفاف امکان پذیر نیست. آدری ازوله، دبیرکل یونسکو، هم رسانه آزاد را سنگ بنای جوامع دموکراتیک دانست و دسترسی به اطلاعات آزاد را زمینه‌ساز صلح و پیشرفت جهانی. امید معماریان، روزنامه‌نگار در نیویورک، هم رسانه‌ها را دیدبان قدرت می‌داند.
یک ارتباط مستقیمی بین دموکراسی و جامعه باز و همچنین رسانه‌ها وجود داره. این رسانه‌ها هستن که دیدبان قدرت هستن و از سوء استفاده از قدرت پرده برمی‌دارن، از فساد پرده برمی‌دارن، از روابط ناصحیح پرده برمی‌دارن و اگر بتونن در فضای آزاد کارشون رو انجام بدن و حفاظتای داشته باشن که بتونن کار خوب انجام بدن، بنابراین میتونن که صدای مردم رو منتقل بکنن، بتونن که قدرت رو پاسخگو نگه دارن. بنابراین ارتباط خیلی مستقیمی وجود داره بین دموکراسی و رسانه‌های آزاد.
اما امسال هم روز جهانی آزادی رسانه‌ها در حالی فرا رسیده که در رده‌بندی‌های جهانی ایران در میان بزرگترین دشمنان آزادی مطبوعات است و یکی از بزرگترین زندان‌های جهان برای فعالان رسانه‌ای. مسعود باستانی، روزنامه‌نگار در تهران، وضعیت آزادی بیان در ایران را بحرانی توصیف می‌کند.
وضعیت آزادی بیان در ایران به شدت وخیمه. نمونه بارز این رفتار رو امروز میتونید در فضای بحران زده و پر از فساد ایران ببینید. قاعدتا رابطه بین آزادی بیان و فساد هم در عرصه سیاسی و هم در عرصه اقتصادی نشون میده که نتایج این گونه محدودیت سازی برای رسانه‌ها و نتایج این گونه برخوردهای قضایی با روزنامه‌نگاران، فعالین رسانه‌ای و رسانه‌های آزاد که قرار است به عنوان رکن چهارم در جامعه فعالیت بکنند و به عنوان چشم بینای مردم بر ارکان قدرت نظارت بکنند، امکان بیان دیدگاه‌هاشون به صورت آزاد وجود نداره و این میشه که با جامعه‌ای مواجهیم که امثال خاوری‌ها و انواع و اقسام فسادهای سیاسی به وجود میاره.
گزارشگران بدون مرز میگوید سانسور رسانه‌ها و سرکوب روزنامه‌نگاران به اندازه تاریخ جمهوری اسلامی قدمت دارد، به طوری که در یک بازه زمانی 30 ساله، یعنی از سال 1358 تا 1388، دست کم 860 روزنامه‌نگار در ایران بازداشت، زندانی یا حتی اعدام شدند. بازداشت هایی که هنوز هم ادامه دارد و در مواردی به حکم زندان منجر می شود. مسعود باستانی از برخوردهای امنیتی با روزنامه‌نگاران در ایران می گوید.
متاسفانه روزنامه‌نگارا در ایران با انواع و اقسام محدودیت‌های قضایی مواجهند. وقتی که یک روزنامه‌نگار در معرض اتهام‌های دستگاه‌های قضایی قرار می‌گیره، به عنوان مثال من بعد از اینکه در دوره‌های مختلفی بازداشتم، اما بعد از بازداشت سال 88 اصلاً با من به عنوان یک روزنامه‌نگار برخورد نمی‌کرد، در حالی که من اصرار داشتم آقا من روزنامه‌نگارم و درباره وضعیت انتخابات گزارش‌ها نوشتم، اما با بنده مثل متهم امنیتی برخورد شد. دادگاه انقلاب بنده رو به عنوان یک مخل امنیت ملی محاکمه کرد. دادگاه انقلاب به من اتهامی مبنی بر تبلیغ علیه نظام رو نسبت داد، در حالی که من فقط نقد دولت کرده بودم.
توهین به رهبر جمهوری اسلامی یا سایر مسئولان، تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی از جمله اتهام‌هایی است که طی سال‌های اخیر در پرونده فعالان رسانه‌ای مطرح و در بسیاری از موارد منجر به صدور حکم زندان یا حتی شلاق شده است. حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری که طی سالهای گذشته وکالت تعدادی از روزنامه‌نگاران را بر عهده داشته، این اتهام‌ها را مغایر با فعالیت رسانه‌ای می‌داند.
و از منظر حقوقی و قانون جزایی ایران هیچ کدام از این فعالیت روزنامه‌نگاران نمیتواند واجد وصف کیفری اقدام علیه امنیت ملی باشد، یا هیچ کدام از روزنامه‌نگاران مرتکب بذهی نشدند که در قانون برای آنها پیش بینی شده باشد. متاسفانه روزنامه‌نگاران بیبیستی در دادگاه مطبوعات مورد رسیدگی قرار می گرفتند و اتهامات آنها حسب قانون مطبوعات مورد رسیدگی قرار می گرفتند. ما در سالیان اخیر هرگز دادگاه خاص مطبوعات که به جرایم ویژه روزنامه‌نگاران رسیدگی بکنه متاسفانه تشکیل نشده و صرفاً برای تعدادی از صاحبان مطبوعات، صاحبان مدیران مسئول مطبوعات، دادگاه ویژه مطبوعات تشکیل شده، اما برای روزنامه‌نگاران هرگز دادگاه مطبوعات با حضور هیئت منصفه تشکیل نشده است و این هم یکی از موارد نقض حقوق روزنامه‌نگاران در ایران بوده است.
رادیو و تلویزیون هم به عنوان رسانه‌هایی که در بسیاری از کشورها نقش مهمی در اطلاع رسانی، آموزش و ارتقای فرهنگ جامعه دارند، در ایران فعالیتشان به نحوی است که بسیاری از مدافعان آزادی بیان از جمله امید معماریان، روزنامه‌نگار در نیویورک، آن را دستگاه تبلیغاتی حکومت ایران می‌دانند.
در ایران متاسفانه صدا و سیما نقش رسانه را بازی نمی کنه. در واقع صدا و سیما علارغم این که شکل و ظاهر رسانه را داره، بخش تبلیغاتی حکومت محسوب میشه. یک همچین دستگاه عریض طبیری وجود داره به نام رسانه ملی و بودجه بسیار بزرگی رو میدلعه هر سال و به اسم رسانه تبلیغات به خود مردم میده و نه تنها تبلیغات به خود مردم فقط میده، بلکه در یک سری کارهای امنیتی مشارکت داره و نقش داره و کارگردانی میکنه، از جمله اعترافات تلویزیونی، از جمله فیلمها و مستندهایی که به قصد بدنام کردن از چهرهای مدنی و فعالان حقوق بشر و عملا یک خانه شده برای نهادهای امنیتی که بتونن حرفاشون رو و روایتاشون رو از اتفاقات و عملکردشون رو از طریق صدا و سیما تبلیغ کنن و به اهدافی که میخوان از طریق این پلتفرم برسن.
در جدیدترین رده‌بندی گزارشگران بدون مرز درباره آزادی رسانه‌ها در جهان، در میان 180 کشور مورد بررسی، ایران در جایگاه 170 قرار گرفت. گزارشی که در آن تأکید شده ایران در 40 سال گذشته یکی از سرکوبگرترین حکومت‌ها برای رسانه‌ها و خبرنگاران بوده است. گزارشی که علاوه بر قوه قضاییه و وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران را نیز مسئول این سرکوب ها می داند. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز درباره وضعیت ایران می گوید:
واقعیت این است که ایران از همان آغاز تا امروز همواره در همین جایگاه بوده، یعنی از سال 2002 ما این رده‌بندی رو منتشر می‌کنیم، همواره ایران در میان 15 کشور آخر رده‌بندی بوده، تغییر آنچنانی نکرده. زمینه‌های مشخص آن هم وضعیتی است که امروز در ایران حاکمه، یعنی بازداشت‌های خودسرانه که در سال گذشته افزایش پیدا کرده بود، مسدودسازی شبکه‌های اجتماعی و اعمال تضییقات برای اینترنت و به شکل کلی وضعیت خود روزنامه‌نگارانی که در ایران میتونن در هراس و وحشتی باشن که ما در این گزارش گفته ایم، یعنی ایجاد هراس افکنی یکی از مشخصه های جهانی میتونم بگم در رابطه با وضعیت آزادی اطلاع رسانی در جهانه، ولی به شکل مشخص در ایران این تبلور پیدا کرده در همین چارچوب هایی که گفتم.
و امسال هم روز جهانی آزادی رسانه ها در حالی فرا رسیده که در رده‌بندی های جهانی ایران در قعر جدول آزادی رسانه هاست، به دلیل آنچه ایجاد محدودیت برای مطبوعات و فیلترینگ اینترنت و شبکه های اجتماعی عنوان می شود. ایران همچنین یکی از بزرگترین زندان‌های جهان برای فعالان رسانه‌ای به شمار می‌رود، با ده‌ها روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگار زندانی یا افرادی که با وثیقه آزادند و منتظر حکم نهاییشان. افرادی همچون هنگام شهیدی، حامد آینه‌وند، امیر حسین میراسماعیلی، مسعود کاظمی، محمد رضا نسب عبداللهی و چند تن دیگر.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. ساعت فرداگرام.